بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. و کأن هازا هو الذی دعا الشهید الثانی الى ان زاد فی الروضة والمسالک بعد تعریف المشهور قوله او ما یسمى فی العرف غناء و تبعه فی مجموع الفائده و غیره. و لعل هازا ایضا دعا صاحب مفتاح الکرامه الى زعم ان الاطراب فی تعریف الغناء غیر الطرب المفسر فی الصحاح بخفت لشدت سرور او حزن و ان توهمه صاحب مجمع البحرین و غیره و استشهد على ذلک بما فی الصحاح من ان التطریب فی الصوت مده و تحسینه و ما ان المصباح من ان ترب فی صوته رجعه و مده و فی القاموس الغناء ککسا من الصوت ما ترب به و ان التطریب الاطراب کالتطرب و التغنی. قال رحمه الله فيحصل من ذلك ان المراد بالتطريب والاطراب غير الطرب بمعنى الخفه لشده حزن او سرور كما توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من اصحابنا فكأنه قال في القاموس الغناء من الصوت ما مد وحسن ورجع فانطبق على المشهور اذ الترجیع و تقارب و ضروب حرکات صوت و نفس فکان لازما للاطراب و تطریب. انتها کلامه و فیه ان الطرب اذا کان معناه على ما تقدم من الجوهری و الزمخشری و ما یحصل للانسان من الخفه لاجرم یکون المراد بالاطراب و تطریب ایجاد و هذه الحاله. مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبل از آنی که غنا را لغتاً معنا بکنن اول حکم غنا را بیان فرمودن و نظر مرحوم شیخ در آخر این شد که ما دلیلی نداریم که غنا را به معنای مشهور حرمتش را مطلقا ثابت کنه، نه روایتی و نه آیه‌ای و نه دلیل معتبری، هیچ کدام دلالت ندارد بر این که مد و صوت مع ترجیع این حرام باشه، برای این که اون روایاتی که در ذیل اون سه آیه واقع شده بود اونها چیز دیگر را تحریم می‌کردند، غنای قولی را، نه مد و صوت را که کیفیت و صوت باشه. بله، از اون دوتا آیه فرمودن می‌توانیم استفاده کنیم حرمت غنا را در یک صورت، از آیه شریفه قول زور و از آیه شریفه لهو الحدیث می توانیم استفاده کنیم که هر زوری حرامه و هر لهوی حرامه. این که خدا قول زور را حرام کرده است، خود قول در حرمت مدخلیتی نداره، زور بودنش مدخلیت داره، لهو بودن حدیث مدخلیت داره، پس لهو و زور حرام هست. بنابراین اگر لهو و زور حرام شد، هر کجا لهو و زور مصداق پیدا کرد او هم حرام می شود، ولو لهو و زور همون کیفیت و صوت باشه، مد و صوت با ترجیع باشه. عرض کنم که از این اشعار ما می توانیم استفاده کنیم که غنا هم حرامه، البته نه به طور مطلق، بلکه غنایی که یصدق علیه انه لهو. شیخ بعد از رد و ایراد و احتمالات و این که اگر غنا اعم باشد باید تغییرش بزنیم، اخص باشد باید تعمیمش بدیم، و روایاتی هم که در این زمینه وارد شده بود، بعدن نتیجه گرفتن، فرمودن ما اگر به اقوال فقها و قول لغویین هم مراجعه کنیم، در مفهوم غنا غیر از این معنا چیز دیگر را ذکر نکردن، برای این که چه فقها اکثرشون آمده ان غنا را که معنا کرده ان گفته ان مد و صوت المشتمله علل اطرا، اهل لغت هم همین معنا را ذکر کردن، اونها هم یا ترجیع و صوت یا مد و صوت، اون هم مد و صوتی که معل اطراب باشه، و اطراب همون لهوه، برای این که اطراب ثلاثی مجردش تربه، و ترب یعنی خفتی که به آدم حاصل می شود در اثر شدت سرور یا در اثر شدت حزن، و این خفتی که به آدم عارض می شود قطعا از مصادیق لهوه و قطعا از مصادیقی است که معصیت هست دیگه. و وقتی غنا بنا شد مشتمل بر همچه معنایی باشد، این هم باید بگیم حرامه. این که من تکرار میکنم چون باز تکرارش عرض شود که خالی از لطف نیست. اجازه فرمایید حالا رد شیم دیگه بعد من بعد در خدمت شما هستم دیگه. عرض کنم که این قسمت اول، منتها در آخر مرحوم شیخ نتیجه گرفتن، مرحوم شیخ نتیجه گرفتن، گفتن که ولو اطراب یعنی صوت مشتمل بر طرب، طرب هم به معنای خفت، خفت هم اعم از این که از شدت حزن حاصل بشه یا از شدت سرور حاصل بشه، ولو اینجوری هم باشه، ولی قطعا مراد از این طرب اون غنایی نیست که این طرب را بالفعل ایجاد بکنه. مطلقا بگیم که غنا عبارت است از اون صوتی که کل من استمعه یوجد فی نفسهی خفه، و کل من استمعه این عشبت که یحزن و شدیدن یا یفرح و شدیدن، اینجور نیست. برای اینکه خیلی از جاهاست که صوت واقعا همه شرایط ایجاد خفت درش هست، اما مانعی هم در کنارش هست که اون مانع اجازه نمیدهد سرور یا قصه عشبت که شدید حاصل بشه. پس بهتر این است که بگوییم این طربی که در معنای غنا اخذ شده است، طرب اقتضایی است و طرب شأنی است. غنا اون چیزی است که من شأنهی و من اقتضائهی در یک وضعی است که هر کس شنید شأنیت دارد، خفت در خودش عرشبت که احساس بکنه، هر کس شنید اقتضا دارد که در خودش حزن یا سرور زیاد را احساس بکنه، ولو الان اون صوت در این آدم حزن و سرور را به وجود نیاورد. پس مراد از طرب، طرب اقتضایی است، نه طرب فعلی که شما بگید اغلب مصادیق غنا باید از تحت این تعریف خارج بشه، معرف از تحت تعریف و معرف خارج بشه. چون مراد از این طرب طرب اقتضایی است و لذا مرحوم شهید در روزه در شرح لمعه و در مسالک ایشون آمده از غنا را که معنا کرده است فرموده از غنا اون چیزی است که باعث طرب بشود ولو این که این تعریف شاملش نشه اما لغتاً به او غنا گفته بشه. عرفاً قطعاً به اون چیزی که شأنیت برای طرب دارد غنا گفته میشه. پس ایشون جمله و ان اطلق علیه الغنا عرفاً را در تعریف اخذ کرده است برای این که به ما بفهماند طرب فعلی شرط نیست و طرب فعلی لازم نیست، طرب ولو شأنی و اقتضایی هم باشد کفایت می کند. و همچنین مرحوم مجمع الفائده، ولی مرحوم محدث بهرانی صاحب مفتاح الکرامه حرف دیگری زده. چون ایشون هم، یعنی علت این حرف دیگری که الان عرض می کنیم زده اینه، چون ایشون دیده از غنا شامل می شود جایی را که طرب فعلی برای کل واحد نداشته باشه، ایشون از بیخوریشه منکر شده و فرموده است اصلا اطرابی که در باب غنا استعمال می شود غیر از طربی است که اهل لغت معنا کرده اند. ما دو تا طرب داریم، یک طرب داریم طربی که اهل لغت معنا کردن، گفتن طرب یعنی الخفت الحاصله من شدت الحزن یا من شدت سرور، این یک معنای طرب. یک معنای طرب هم اون طربی است که در غنا استعمال میشه. طرب مستعمل در غنا یعنی این که آدم خوشش بیاد، یعنی این که آدم تحت تأثیر قرار بگیره ولو در خودش ایجاد و احساس خفت هم نکنه. پس ایشون فرمودن اصلا اطراب مستعمل در غنا که مصدر باب افعال طرب سراسی مجرد است، غیر از اون طربی است که صحاح اللغه معنا کرد به خفت و غیر از اون طربی است که مصباح المنیر معنا کرده است به خفت. از کجا میگید؟ میگن به دلیل شهادت خود اهل لغت. برای این که ما وقتی کتب اهل لغت را باز میکنیم میبینیم صحاح اللغه و مصباح المنیر و قاموس اصلا تطریب صوتی را جور دیگری معنا کردن. گفتن التطریب هو مد الصوت و تحسینه، التطریب هو ترجیع الصوت و تحسینه. در حالی که اگر تطریب مصدر طرب به همون معنایی که در لغت گفته شده بود باشد، وقتی میخواستن تطریب را معنا بکنن باید بگن التطریب هو مد صوت، اما مد صوتی که یوجد الخفه، مد صوتی که یوجد الحزن، مد صوتی که یوجد السرور. چون فرض اینه معنای طرب روی قول اهل لغت شد شدت السرور، شد شدت الحزن. پس اگر تطریب هم تفعیل همون طرب باشد، وقتی معنا می کنیم باید بگیم مد و صوت یا ترجیع و صوتی که یوجد و خفتن، یوجد و سرورن شدیدا، یوجد و حزنن شدیدا. همین که اصلا از کلمه سرور و از کلمه حزن و از کلمه خفت اصلا سخنی به میان نیاورده ان و گفته ان التطریب هو مد و صوت. التطریب هو تحسین الصوت، التطریب هو ترجیع الصوت. این که برای تطریب یک معنای دیگری ذکر کرده ان و از اون طرب اصلا اشاره ای ندارن، معلوم می شد این طربی که در تطریب قنایی هست غیر از اون طربی است که به معنای خفت باشه. ایشون یه همچه استشهادی کردن، روشن شد دیگه. پس ایشون می خواد بفرماید اطراب در قنا، که یعنی اطراب یعنی ایجاد و طرب، اون طرب موجد در باب غنا غیر از اون طربی است که اهل لغت گفتن هو الخفه، و غیر از طربی است که اهل لغت گفتن هو الحزن الشدید او السرور الشدید. این راجع به تطریب. خود غنا رو هم میبینیم قاموس اینجور معنا کرده، گفته غنا عبارت است از صوتی که تر ببه، گفته غنا صوتی است که تر ببه، یعنی با تطریب همراه باشه. و خود قاموس گفته است الاطراب و تطریب به معنی واحد، اطراب و تطریب یک معنا داره. پس اگر ما آمدیم و غنا را به معنای اطراب گرفتیم یا غنا را به معنای تطریب گرفتیم، تطریب را هم که بقیه رفقای من که مصباح که فیومی باشد، جوهری باشد، اینها آمده ان بر شما معنا کردن و گفته ان التطریب و مد و صوت، التطریب و تحسین و صوت، التطریب و ترجیع و صوت. من هم که فیروز آبادی صاحب قاموس هستم میگم الغناء هو صوت الذی تربه، صوتی که با تطریب همراه باشه، تطریب هم که معناش رو بر شما ذکر کردیم. پس ما از مجموع کلمات این سه نفر که هر سه از لغویگین معروف عرب هستند و همه اهل زبان در مقابل این سه نفر، در مقابل فیومی، جوهری، فیروزآبادی، در مقابل همه این سه نفر تواضع دارن، برای اینکه فیروزآبادی عمرش را صرف همین لغت کرده، 7 سال میگشت برای این که بفهمد متاع معناش چیه. این که خدا تو قرآن میگه قل انما متاع الدنیا قلیل، معنای متاع چیه؟ 7 سال میگشت تا یه وقت به یه بادیه ای برخورد کرد، یه بادیه نشینی، به دخترش خطاب کرد متاع را بر من بیار. بعد دید یه کهنه یه که ظرف ها وقتی کثیف باشه یه قره آب سوش میریزن، خاک توش میریزن، با یه کهنه میکشن، اون کهنه ای که ته ظرف کشیده میشود تا اون چربی های ظرف گرفته بشه به این متاع گفته میشه. خب یه همچه آدمی که برای یک لغت گاهی اینقدر میگرده تا اینکه ریشه لغت را پیدا بکنه، همشون در مقابل ایشون فروتن هستن، ولو مال فیروزآباد فارس هم باشه، ایرانی هم باشه، اما تو لغت عرب واقعا ایشون عرشبت که حرف اول و حرف آخر را میزنه. این سه بزرگوار روی قول مفتاح الکرامه آمده ان و غنا را اینجور معنا کردن. ولو اینها گفته ان التطریب و هو مد و صوت، التطریب و هو عرض می شود که ترجیع و صوت، التطریب و هو تحسین و صوت، اما این تعریف با تعریفی که فقها برای غنا کرده ان مفتاح الکرامه میگه یکی، برای اینکه فقها مشهورشون غنا رو چی معنا کردن یادتون هست؟ غنا اندل مشهور چی بود؟ گفتن مد و صوت المشتمل علی اطراب یا علی ترجیع المطرب. حالا این تعریف مشهور بود. مفتاح الکرام میگد اگر شما دقت بکنید بازگشت هر دوی این حرف یکیست. اینها که میگن مراد از تطریب مد و صوت مع التحسین هست، با همون حرفی که عرض شد که اهل مشهور فقها گفتن یکیه، فقها ولو گفتن غنا عبارت است از مد و صوت مع ترجیع المشتمل علل اطراب، ولی مرادشون از اطراب ایجاد و طرب به معنای خفت نیست، بلکه مرادشون از اطراب همین تحسینه و مرادشون از اطراب همین تطریبی است که اهل لغت معنا کردن. بنابراین مشهور فقها مرادشون از اطراب همون ترجیعه، همون تحسینه، و اهل لغت هم همین رو اراده کرده ان و ایشون نتیجه میگیرن. پس طرب که ماده تطریب هست و در غنا به کار میرود، غیر از طربی است که اهل لغت به معنای خفت معنا کردن. حالا شیخ حرف ایشون را رد میکنن، ولی دو خط دو خط بخوانیم چون یه قدری واقعا مشکله، ببینیم به کجا میرسیم. عنایت بفرمایید. ولعل و شاید همین که طرب طرب فعلی لازم نیست باشه، بلکه طرب شعنی و اقتضایی هم کفایت بکنه، کأن و لعل هاذا هو الذی دعا الشهید الثانی، همین معنا موجب شده است که شهید ثانی در تعریف غنا یک جمله اضافه کرده، الا انزاد فروزت و المسالک بعد تعریف المشهور. وقتی تعریف مشهور را نقل کرد که مشهور گفته بودن مد و صوت المشتمل علی ترجیع المطرب، وقتی این رو ذکر می کند یک جمله هم اضافه می کنه و اون اضافهش اینه، اضافه ای را که شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه دارد اینه، او ما یسما فی العرف غناء. چون اگر ما باشیم و مشتمل بر عرشبت که ترجیع مطرب، تو ذهن آدم میاد باید طرب طرب چی باشه؟ بالفعل باشه. برای این که بفهمانن طرب بالفعل لازم نیست، طرب اقتضایی هم کفایت میکنه، میگیم ولو مطرب برش اطلاق نشه اما غنا عرفن برش اطلاق میشه، و مراد ما از غنا همین معنای عرفی است، ولو اون تعریفی که مشهور گفتن شاملش نشه. اگر الا ولا مد ما به لفظ مطرب جمود بکنیم، بگیم مراد از مطرب یعنی موجد طرب بالفعل. اگر جمود بر لفظ کردیم و گفتیم مطرب یعنی موجد طرب بالفعل، این جمله را اضافه می کنیم که به شما بفهمانیم نه، لازم نیست طرب طرب بالفعل باشه، بلکه طرب شعنی و اقتضایی هم کفایت می کنه. پس این امر باعث شد که مرحوم شهید در این دو کتاب اضافه فرمودن او ما یسما فی العرف غناء. ایشون تنها نیست و تبعه و از ایشون پیروی فرموده است مرحوم ابن سعید فی مجمع الفائده، صاحب مجمع الفائده هم از ایشون تبعیت فرموده، جامع مال ابن سعیده. و غیر از این بزرگوار عده‌ای هستن که در تعریف غنا این جمله او ما یسما فی العرف غناء را اضافه کردن. و لعل هاذا ایزن، و شاید همین معنا که ما گفتیم، که این معنا چیه علمای اعلام؟ این که در مفهوم غنا طرب فعلی لکل احدن لازم نیست، همین که ایجاد طرب فعلی لکل احد لازم نیست، لعل هاذا ایزن دعا صاحب مفتاح الکرامه، ایشون رو وادار کرده به یه حرف جدیدی. اون حرف ایشون را ما قبول نداریم، اما همین که در طرب ایشون خواسته بگه طرب بالفعل لازم نیست، اصل حرفش را قبول داریم، اما دلیلی را که آورده از ردش میکنیم. دعا صاحب مفتاح الکرامه الى زعمه، ایشون نگفته از او ما یسما غناء عرفن، بلکه اصلا ایشون پا رو فراتر گذارده و فرموده ان الاطراب فی تعریف الغناء، اطرابی که در تعریف غناء استعمال می شود یعنی ایجاد و طرب، اون طربی که در غناء استعمال می شود غیر طرب المفسر فی الصحاح، این طرب غیر از اون طربی است که در صحاح تفسیر شد. در صحاح چجوری تفسیر کرد طرب را؟ طرب را در صحاح اینجور تعریف کرد، گفت به خفتن، خفتی که برای آدم به وجود بیاد، این خفت لشدت سرورن او حزنن، گفته طرب ثلاثی مجرد اطراب در غنا غیر از طربی است که به معنای خفتی باشد که از شدت سرور یا از شدت حزن به دست میاد. انشالله که روشنه دیگه. این طرب با اون طرب با هم فرق داره. و این توهمه صاحب و مجمع البحرین، مرحوم مفتاح الکرامه میگد اگرچه صاحب مجمع البحرین این توهم براش پیش آمده که طرب غنایی عین همون طربی است که صحاح معنا کرد. بعدن صاحب مفتاح الکرامه استشهد، این استدلال مرحوم صاحب مفتاح الکرامه است، و استشهد و مفتاح الکرامه برای اثبات حرف خودش که طرب اینجا غیر از طرب اونجاست، ایشون استدل و استشهد بما فی الصحاح، به اون چه که در صحاح آمده. ببینید تطریب را جوری معنا کرده که با شدت حزن و سرور نمی سازه، پس معلوم می شد تطریب که یعنی ایجاد و طرب، این با اون طرب با هم فرق داره. دقت بکنید، ایشون گفته از خود سها تطریب رو این جور معنا کرده، فرموده از من ان تطریب فی صوت مد، تطریب و صوت مد و صوت و تحسین و صوت، در حالی که اگر تطریب ثلاثی مجردش همون طرب بود باید بگد ات تطریب و مد و صوت مع ایجاد الخفه، مد و صوت مع ایجاد الحزن شدید، مد و صوت مع ایجاد سرور شدید. همین که از حزن و سرور و خفت صحبت به میان نیاورده است، معلوم میشد طرب با اون دوتا هست دیگه. ایشون فرموده است من ان تطریب فی صوت مده و تحسینه، و باز استشهده بما عن المصباح، به اون چه که فیومی در مصباح المنیر گفته، گفته من ان ترب فی صوته، میگن فلان ترب فی صوته یعنی رجعه، یعنی در صوتش گره به وجود آورد، و مده، پس ترجیع الصوت و مد و صوت عبارت است از تطریب، نه ایجاد خفت، نه ایجاد حزن، نه ایجاد سرور. این معنای تطریب. حالا ما میخوایم بگیم غنا مراد اینه، اصلا آمده از قاموس غنا را اینجور معنا کرده، و فی القاموسه، در کتاب قاموس فیروزآبادی گفته الغناء ککسا، غنا هم وزن کسا، الغناء من الصوت، غناء من الصوت ما تربه، اون صوتی است که تطریب بشه، تطریب بشه، یعنی ما رجعبه و ما مدبه. این خلاصه. پس ایشون هم به مد و صوت و ترجیع و صوت معنا کرده و فرموده و ان تطریب الاطراب، تطریب همون اطراب. حسن و ایجاد ترجیع در کلام و ان تطریب الاطراب کت تطرب و تغنی، مثل تطرب و تغنی چطور معناشون یکیه؟ تطریب و اطراب هم عین تطرب و تغنی معناش چیه؟ یکیه. البته بعض کتابها بعد از اطراب کلمه واو هست، اگر واو باشه مجبوریم اون واو التغنی را برداریم و اینجور بگیم و بگیم التطریب و الاطراب و التطرب التغنی. تطریب و اطراب و تطرب هر سه به معنای تغنی است، خیلی هم فرقی نمی کنه دیگه. ایشون میخواد بگد اگر رو این تعبیر اینجا که شاید این درست تر باشه، چطور تطرب و تغنی یک معنا داره، تطریب و اطراب هم همون جور یک معنا داره. عرض شود که این هم معنای حرفی را که ایشون از قاموس نقل کردن. قال، بعدن نتیجه گرفته فرموده فیحصل من ذلک، پس از اون چرا که ما از این سه شخصیت بزرگ نقل کردیم به دست می آید ان المراد به تطریب و الاطراب، حالا که اطراب هم معناش تطریب شد، تطریب هم یعنی ترجیع و صوت و تحسین و صوت، پس طرب ثلاثی مجرد اطراب و تطریب غیر از طربیست که معنای خفت معنا شد. فیحصل من ذلک ان المراد به تطریب و الاطراب، مراد به طرب در تطریب و مراد به طرب در اطراب، مراد به این طرب غیر طرب به معنی الخفه، غیر از اون طربیست که اهل لغت به معنای خفت معنا کردن، اون خفتی که لشدت حزن او سرورن، کما توهمه صاحب مجمع البحرین، کما این که تریهی صاحب مجمع البحرین توهم کرده بود که این تطریب با اون طرب معناش چیه؟ یکیست. اینجور نیست. فکأنهو قال، پس کأنهو قاموس همون چرا که مشهور گفته ان گفته، یعنی هر دو یک حرفا میخوام بزنن اگرچه تعبیرها فرق داره. فکأنهو قال فی القاموس الغناء من الصوت ما مد و حسن و رجع. اون عرض میشود که صوتی است که رجع و حسنه و مد، که اون مطربی هم که گفته ان همین معناست دیگه، ولو کلمه مطرب رو بعد گفتن ارشبت ات ترجیع المشتمل علال اطراب یا ات ترجیع المطرب، ولو این رو فرموده ان دیگه، اما مرادشون همون ترجیع است و مد دست و تحسین. پس هر دو، چه قاموس و چه مشهور، یک چیز رو خواستن تعریف بکنن. فکأنه قال فی القاموس الغناء من الصوت ما مدن، ولو ایشون فرمود ما تربه، ولی مرادش از تطریب چی شد؟ همون مد و ترجیح شد. پس کأنه به جای تربه گفته از ما مده و حسنه و رجعه، که همون معنای مشهور باشد. فکأنه قال فی القاموس الغناء من الصوت ما مده و حسنه و رجعه، ولو این سه جمله رو نگفته، فرموده الغناء من الصوت ما تربه به، اما تربه به را بردارید جاش معنای تربه را بیارید. معنای تربه روی اونچه که صحاح اللغه و مصباح المنیر گفت مد و صوت بود، ترجیع و صوت بود، تحسین و صوت بود. پس که انه قاموس هم همین معنا را گفته. عنایت فرمودید. فانطبق علی المشهور، قهرن این معنایی را که قاموس گفت با همون معنا که از فقها ذکر شد یکی می شود دیگه. فانطبق علی المشهور، چرا؟ برای این که ترجیعی را که فقها هم گفتن از صوت المشتمل و علی ترجیع المطرب، ترجیعی که در کلمات فقها آمد عبارت است از تقارب و ضروب حرکات صوت. بالاخره این صدا اقسامی دارد، مصادیقی دارد، انواعی دارد، بلند دارد، کوتاه دارد، زیر دارد، بم دارد. اگر کسی بدوند کدوم یکی از این انواع را باید کنار کدوم یکی، یه مرتبه از اوج حزیزی به اوج بلندی نرسه، تناسب بین این حرکات را رعایت بکنه، واقعا کلام زیبا میشه و هر کسی از شنیدن این کلام تحت تأثیر قرار میگیره. زیرا که ترجیع عبارت است از نزدیکی، این نزدیکی این تناسب، از تناسب ضروب حرکات صوت و نفس. گاهی می‌بینید اصلا هم حرف نمیزنه، بلکه ممکنه ظرف دو دقیقه سه دقیقه چه چه بزنه و جوری باشد که هر کسی که اونجا هست واقعا تحت تأثیر قرار بگیره و از خودش حرکات ناموزونی انجام بده دیگه. همین تقارب و تناسب نفس که کجا باید این صدا قطع بشه، نفس قطع بشه، وصل بشه، حرکت کجا باید بالا باشه، کجا باید کوتاه باشه، خود همین واقعا کلام رو زیباش میکند دیگه. فکان لازمن للاطراب، همین تقارب ضروب حرکات و ضروب نفس، این ملازم است با اطراب و تطریب. عرشبت که رو همین معنایی که از اهل لغت ما ذکر کردیم بر شما. انتها کلامه رفع مقامه. مرحوم شیخ به حرف مفتاح الکرامه خدشه دارن، میگن شما گفتید اطراب معناش چیه؟ معنای اطراب و تطریب غیر از اون تربیست که اهل لغت معنا کردن. میگیم اگر غیر از اوست پس باید لفظ چی باشه؟ مشترک باشه. باید طرب مشترک باشد لفظاً بین دو معنا، یک معنای طرب همون خفت باشه، یک معنای طربم ترجیع باشه، یک معنای طربم مد باشه. در حالی که ما به کتاب لغت که مراجعه می کنیم همچه چیزی را ما اونجا نمی بینیم. این اشکال اول. اشکال دومی که وارده، ایشون از قول مصباح و از قول صحاح نقل کردن، گفتن التطریبو مد الصوت، ترجیع الصوت. میگیم این مد الصوت این کار ساعت است یا کار صوته؟ مد کار ساعت، یعنی کار شخص، یعنی کش دادن صدا. اما غنا که میگیم صوت مشتمل بر اطراب، اون اطراب صفت خود صوته یا صفت ساعته؟ ها؟ صفت صوت. پس بنابراین اطرابی که در تعریف غنا به کار میرود از صفات صوته، و این تطریبی را که اینجا مصباح و صحاح نقل کردن از احوال ساعته. اینا با هم تناسب نداره دیگه، مگر اینکه یه جوری ما درستش بکنیم، بگیم تطریب اگر خواست به غنا برگردد، یعنی ترجیع، یعنی مد، یعنی حسن، اما به اعتبار اینکه اینها سبب هستند، همون خفت را به وجود بیاورند. حالا خفت را میخواد فعلا به وجود بیارن، میخواد اقتضاعا و شأنا به وجود بیارن. تازه ما از خود تعریف مصباح و صحاح استفاده میکنیم که طرب ثلاثی مجرد چه در تطریب، چه در اطراب، چه در معنای غنا، همون معنایی است که بعضی از اهل لغت ذکر کردن. عنایت بفرمایید. و فیه، در این حرف مفتاح الکرامه ما اشکال داریم و میگیم ان الطرب اذا کان معناه علی ما تقدم من الجوهری، اگر طرب واقعا همونی باشد که جوهری در صحاح اللغه گفت و زمخشری در اساس اللغه گفت و گفت الطربو هو ما یحصل للانسان من الخفه، اگر معنای طرب این باشد، لاجرم یکون المراد بالاطراب و تطریب ایجاد و هذه الحاله، اطراب و ترتیب و تطریب هم یعنی ایجاد همین معنا، نه معنای دیگری که آقای عرشود که مفتاح الکرامه تصور فرمودن. و الا اگر معنای دیگری تو اطراب و تطریب اشراب شده بود، و الا لزم الاشتراک و لفظی، باید طرب یک بار برای اون معنا وضع شده باشد، یک بارم برای این معنا که در غنا به کار می رود، و الا لزم الاشتراک و لفظی. خب اگر مشترک لفظی بود، جاش کجاست که اون معنا ذکر بشه؟ جای معنای دو مشترک لفظی، کتب لغت. در حالی که ما به کتب لغت که مراجعه میکنیم، این معنا تو طرب نیست. نه، عرض شود که ما انهم، با این که این آقایون لم یذکروا لطرب معنا آخر، برای طرب در کتب لغت معنای دیگری ذکر نکرده ان، لیشتق منه لفظ تطریب و اطراب، تا کلمه تطریب و اطراب از اون معنای دومی مشتق شده باشه و از معنای اول مشتق نشده باشه. اگر طرب واقعا خفت باشد، اطراب یعنی ایجاد همچه طربی و تطریب یعنی ایجاد همچه طربی. این اولا. مضافن الا، اینجا یه انه میخواد، این کتابا انش افتاده. مضافن الا انما ذکر فی معنى تطریب، اون چه که در معنای تطریب از صحاح اللغه و مصباح نقل شد، این فعل ساعت است یا صفت و صوت؟ علمای اعلام این تطریب فعل ساعت. مضافن الی ان، بله، هم حضافن الى ان نماز و کرفی ان نماز کرم افتاح الکرامه فی معنی تطریب من السحاه والمصباح انما هو. این تطریب انما هو للفعل القائم بز صوت، این از چیزهایی است که مربوط است به ز صوت، که ز صوت چی باشه؟ همون آقای صاحب صدا باشه، یعنی سر دادن صدا، کش دادن صدا، گره زدن به صدا. این گره زدن اینا همش از احوال و از افعال صائته. لل اطراب، مراد اون اطرابی که در تعریف غنا هست نیست، چون اون اطراب صفتی است که مربوط به خود صوته، صوتی که کشدار باشه. ببینید کشدار بودن صفت صوته، اما کش دادن صفت چیست؟ کش دادن صفت صائته. تطریب یعنی کش دادن، اما غنا یعنی کشدار بودن صدا. پس این غنایی که عرض که این اطرابی که در غنا استعمال می شود، مراد این کشدار بودن است که از صفات خود صوته، نه از صفات صائت باشه. مضافن الا انما ذکر السحاه و مصباح انما هو للفعل القائم بز صوت، نه این که این اطرابی باشد که قائم به صوته، خود صدایی که کشدار باشه. و هو المأخوذ فی تعریف الغنا، این دومی در تعریف غنا مأخوذ است یا اولی؟ دومی. و هو المأخوذ، و این معنای دومی که مربوط به خود گفتن، صوتی که اطراب داشته باشه، یعنی صوت کشدار. و هازا هو المعنایی که اخذ شده است در تعریف غنا عند المشهور دون فعل شخص، کش دادن را که نگفتن غنا که. فیمکن، پس حالا اگر اون کش دادن را هم اگر خواستیم برش گردونیم به غنا، مجبوریم تربی را که این تطریب مصدر باب تفعیلش هست به همون معنایی که از سحاه نقل کردیم معنا بکنیم. فیمکنو ان یکون معنا تطریب شخص فی صوته، اگر گفتن ترب فی صوته، یعنی اوجد سبب ترب. و ترب معنا چی شد علمای الان؟ ترب نه، ترب ترب معنا چی شد؟ اساس اللغه گفت چی؟ خفه. پس حالا اگر گفتیم تطریب، یعنی ایجاد همون ترب، یعنی همون خفه. پس بالاخره از حرف خود مصباح و از حرف خود سها بر علیه خود مفتاح الکرام رو استفاده می کنیم تا بتونیم تناسبش بدیم با غنا. بنابراین فیکون و معنای تطریب شخص فی صوته ایجاد و سبب طرب، مراد ایجاد سبب طربه، که همین کش دادن سبب، همین ترجی سبب. که طرب به چه معنا؟ به معنی الخفه، که ما چطوری این معنا را به وجود بیاریم. اون سببی که این معنا را به وجود میارد مد و صوت است، تحسین و صوت است و ترجیع و صوت. کما اینکه میگن تفریح یعنی ایجاد سبب فرح دیگه، کما ان تفریح الشخص ایجاد و سبب الفرح به فعل ما یوجب، و کاری بکند که طرف واقعا خوشحال بشه. فلا ینافی ذلک، پس اون چرا که در مصباح و سحاه گفت منافات با حرف اساس اللغه نداره، بلکه همون حرف اساس اللغه را چه کار میکنه؟ تأیید میکنه. شما نباید قول اینها را دلیل بگیرید بر این که معنای طرب اینجا غیر از طرب اونجاست. فلا ینافی ذلک، این تفسیری که برای تطریب این دو بزرگوار گفتن، لا ینافی، منافات ندارد، با ما ذکرفی معنا ترب، با اونی که در معنای ترب ذکر شد من الخفه، انشالله که روشنه. و کذا ما فی القاموس، در قاموس هم که گفت الغناء و ما ترب به، یعنی ما اوجد بهی سبب و ترب، و مراد از ترب چیه؟ همون خفته. پس قاموس هم غیر از معنای اساس اللغه برای ترب چیز دیگری منظور نداشت. و کذا ما فی القاموس من قولهی الغناء و من از صوت ما ترب به، یعنی ما اوجد به ترب، اونی که ترب با او به وجود میاد، و مراد از ترب چیه؟ همون خفته. دقت فرمودید دیگه. ما انهو لا مجال لتوهم کون تطریبه به مادتهی به معنى تحسین و ترجیح. یه قدری مشکل دیگه امروز داره، خیلی کم خوندیم، انشالله روزهای بعد جبران خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله. حالا ما خدمت شما هستیم.